آزادی مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند سلام، فرهاد میلاد هستم در استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه. ساعت در اینجا 9 شام است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خلزاده هستم با مجله خبری شامی چهارشنبه 4 ایون در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 6 بعد از ظهر است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
برنامه را با نگاه به مهمترین اخبار جهان در تهیه همکارم اسکندر خواجه میرزاده آغاز میکنیم.
سناتور دموکرات باراک اوباما میگوید در صورت پیروزی در انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا کاری از دستش میآمده را به سامان میرساند تا تهران با سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا نکند. پیام اوباما در جلسه طرفداران اسرائیل همگی چند ساعت پس از کامیابی او در سبقت داخل حزبی صدا داد. اوباما از پشتیبانی شماره کافی وکیلان انجمن حزب دموکرات بهره مند شده است. اوباما میگوید ایران خاور میانه را با تهدید جدی مواجه میکند و او به حیث پرزیدنت ایالات متحده آمریکا این تهدید را رفع خواهد کرد.
ما تمام عناصر فشار بالای ایران را استفاده میبریم. من هر کاری از دستم میآمده را اجرا خواهم کرد تا ایران با سلاح هسته‌ای دسترسی نداشته باشد. تمام چیزی از دستم میآمده را.
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش اوباما را با پیروزی در معرکه داخلی حزبی تبریک کرد. در جریان سبقت 5 ماهه با سناتور خانم هیلری کلینتون، اوباما دستگیری شماره کافی وکیلان را دسترس نمود تبریک گفتیم و امکان دارد اولین نامزد سیاه پوست کرسی ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا شود. دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کی‌مون میگوید هر سال برای توسعه استحصال آذوقه و مبارزه با گرسنگی در سراسر عالم تا 20 میلیارد دلار ضرور است. هنگام سخنرانی در نشست رهبران کشورهای عالم در چارچوب مؤسسه آذوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد در ایتالیا، بان همچنان تاکید کرد که دستور در مورد تولید مواد سوخت بیولوژی باید با تقاضای زمان مطابق گردانیده شود، زیرا این عمل به استحصال آذوقه تاثیر میگذارد. وکیلان ملاقات روم در مسئله نقش مواد سوخت بیولوژی اختلافی نظر دارند. به عقیده بعضی‌ها افزایش استحصال این نوع مواد سوخت باعث بالاروی نرخ آذوقه گردیده است. رئیس نیروی دفاعی استرالیا میگوید که احتمال جنگ در افغانستان 10 سال دیگر ادامه یابد. در این باره روز چهارشنبه مارشال بزرگ هوایی انگوس هیوستون در نشست وکیلان کمیته مجلس قانونگذار استرالیا اطلاع داد. در این بین وزیر مدافع این کشور جویل فیتس گیبان ابراز داشته است که برای پیشبرد عملیات در افغانستان کمش 10,000 سرباز خارجی لازم است، ولی کشورهای اروپایی به ارسال نیروهای ایلاوگی حاضر نیستند. فعلا 70,000 سرباز ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو پیمان ناتو به ارتش افغان در مقابل طالبان کمک می رسانند. در همین حال نظامیان فرانسه خبر دادند که تابستان سال روان باز 700 افسر و سرباز این کشور در ولایت کاپیسای افغانستان مستقر خواهند شد. امروز 19 سالگرد تعقیب نظامی گردهمایی‌های جانبداران دموکراتیا در میدان تننمن پکین است. پیش بینی می شود که به این مناسبت در هنگ کنگ هزارها نفر شمع در می گیرانند. دیروز به سوال روزنامه‌نگاران در این باره سخنگوی وزارت کارهای خارجی چین کوین کوانگ گفت دولت به حادثه های میدان تیاننمن در سال 1989 که اصلا رویدادی داخلی می باشد چند سال پیش بها داده بود. ولی در واشنگتن سخنگوی دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا شان مک‌کارمک از چین دعوت کرد شماره کشته شدگان، بازداشت شدگان و مردم در رفت اعتراض به نام و نشان شده را اعلان نماید. سابق رهبر اتحاد شوروی میخائیل گورباچوف جانبدار تأسیس موزه و مجسمه قربانی های تعقیب دوران کمونیستی می باشد. گورباچوف از دعوت های بنیاد مجسمه به یاد قربانی های دوران حکم استالین و دیگر رهبران شوروی پشتیبانی کرد. مخالفین حکومت روسیه می گویند که در دوره حکمرانی ولادیمیر پوتین مقامات سعی می کردند جنایت های رژیم استالین را سفید کنند.
اخبار جهان را از همکارم اسکندری خواجه میرزاده می شنیدید. رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و شنوندگان ارجمند، فهرست مطالب اصلی برنامه ما.
باراک اوباما مدعی نامزد به مقام ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات خود را نامزد پیروزی حزب خواند.
که آزادی بر تالار ملاقات فعال جلوگیری کردند، ولی نتیجه چی شد؟
در تاجیکستان بخش خصوصی اقتصاد با رشوه‌خواران دست به گریبان است. چرا؟
در قزاقستان 15 شهروند تاجیکستان و ازبکستان از غلامی یک کارفرمای قزاق آزاد شدند.
و در این لحظه ها در مسکو فرهنگیان تاجیک مقیم روسیه 1150 سالگی ابو عبدالله رودکی را جشن می گیرند. شنوندگان گرامی با ما باشید. در این برنامه بجز از این گزارش ها مطالب دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد. چون این به نظر می رسد که در امریکا مبارزه های حزبی میان مدعیان نامزد به مقام ریاست جمهوری از حزب دموکرات به پایان رسیده است. مطبوعات امریکا نیز اطلاع می دهند که باراک اوباما شماره ضروری آرا را برای نامزدی به دست آورده است. اما رقیب حزبی وی خانم هیلاری کلینتون نتوانسته است به این کار موفق شود. با وجود این وی تا حال درباره قدم های بعدی خود در مبارزه برای کرسی ریاست جمهوری چیزی نگفته است.
اگر باراک اوباما با چنین کامیابیش از حزب دموکراتی آمریکا نامزد پیشبری شود، در آن صورت وی با نامزد جمهوری خواهان با مککین برای کرسی ریاست جمهوری آمریکا مبارزه خواهد کرد. تفصیلات این موضوع در گزارش همکار ما سلیم ایوبزاد.
پیروزی باراک اوباما 16 ماهی مبارزه های شدید و پر از نامعینه را به پایان رساند. شخصی که همچون سناتور جوان و نچندان شناخته شده این نبرد را سر کرده بود، اکنون به یک پیشوای مشهور ملی تبدیل یافت که وعده تغییر کشور را می دهد. شب 3 ایون در ورزشگاه سنت پال مینیسوتا در برابر هزاران نفر از طرفدارانش اوباما تاکید کرد که به وعده خود صادق خواهد ماند و باز خطابید که با کشور عزیز خیش راه نوی را پیشنهاد خواهد کرد. به ندای او هزاران نفر پاسخ می دادند که آره ما می توانیم. شعار Yes We Can، آره ما می توانیم، بیانگر موضع بسیاری از طرفداران اوباما است، زیرا همه گره و مشکلات سر راه آنها را باز می کند و نشان می دهد که چگونه آنها تا اینجا رسیده اند. 16 ماه پیش شارحان سیاسی با اطمینان می گفتند که سابق خانم اول هیلاری کلینتون به طور ناگزیر نامزد دموکرات ها می شود و در نظرسنجی ها پیشرفی کامل داشت، همان گونه که در پیوندهای سیاسی و ذخیره های مالی اش. برخلاف او، اوباما یک شخص نامعلوم، خیلی جوان، بسیار بی تجربه معرفی می شد و بسیاری ها می گفتند مرد سیاه پوست گمان است نامزدی را به دست دارد. اما با نطق‌های آتشینش وی توانست میلیون‌ها نفر، مخصوصاً انتخاب کنندگان جوان را به جنبش آورد و هزاران شهروند عادی را به دادن پول برای معرکه انتخاباتیش وادار سازد. به این ترتیب اوباما تدریجاً به یک پدیده سیاسی تبدیل یافت و پیروزی‌های او برای رقیبش گاهی باور نکردنی بود. خانم کلینتون پیروزی را به اوباما تبریک کرد، ولی شب سه‌شنبه گفت هنوز از سبقت خارج شدنی نیست. با خیده شارحان اکنون گفت شنید های جلب کلینتون به دسته اوباما شروع می شوند. این مذاکرات حساس و پسی پردگی خواهند بود، زیرا همه می دانند که باقی ماندن این جدایی در میان دموکرات ها پیروزی بر مککین را در ماه نویبر ناممکن می گرداند. جان مککین، سناتور با تجربه، قهرمان سرشناس جنگ ویتنام، برای اوباما رقیب قوی تر از کلینتون خواهد بود. جلب طرفداران کلینتون و مخصوصا زنان و کهنسالان و صنف وظیفه کارگر امریکا وظیفه دیگر سنگینی اوباما می باشد. اما اگر از یک سو استعداد نطقی او و شعار امید به دیگرگونی ها برایش کمک کند، از سوی دیگر ناقناعتمندی اکثریت از وضع موجوده در امریکا نیز در خدمت اوباما خواهد بود. این است که و مکین را یک نماینده دیگر سیاست های پرزیدنت بوش می نامد و ادامه جنگ عراق را که در تفاوت از مکین برایش رای نداده است بار سنگینی دوش امریکا.
چشماندازی به دورنمای ادامه مبارزه های انتخاباتی و امکانات مدعیان کرسی ریاست جمهوری آینده امریکا.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید www.azadi.org.
برنامه شامگاه چهارشنبه 4 ایونی سال 2008 میلادی رادیوی آزادی را مستقیم و همزمان از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید.
امروز ملاقات سازمان ملل متحد راجع به بحران سراسری خوراکی در روم پایتخت ایتالیا به کار خود ادامه داد. در آن شرکت کنندگان راه های جلوگیری از بالاروی نرخ خوراکی را بررسی میکنند. بان کی مون دبیری کلی سازمان ملل متحد امروز ضمن سخنان خود در نشست خبری در روم اظهار داشت که هر سال برای در سطح لازمه نگاه داشتن تولیدات خوراکی 20 میلیارد دلار ضرور است و از جمله چنین گفت:
تا سال 2030 ما باید تولیدات خوراکی را در سرتاسر جهان تا 50% افزایش بدهیم. در رابطه با آن زیر سازمان خوراکه و کشاورزی سازمان ملل متحد و یا فاو، بنیاد بین المللی رشد کشاورزی و بانک جهانی در حال تهیه برنامه های کمک به 10 کشورند. آنها چنین طرح ها را برای 20 کشور دیگر در 3 ماه بعدی تهیه خواهند کرد.
طبق خبرهای رسیده از ملاقات روم، بانک اسلامی رشد قول داده است که برای کمک به بخش کشاورزی و به کشورهای نادار 1,500,000 اختصاص خواهد داد.
همین گونه برنامه جهانی خارباری وابسته به سازمان ملل متحد نیز اعلام کرده است که برای کمک به میلیون ها نفر در کشورهای بحرانی 1,200,000,000 دلار در چهارچوبه کمک های غذایی پیشنهاد خواهد کرد.
اما در رابطه با ملاقات روم مسئله دیگری نیز هست که با رادیوی آزادی ارتباط دارد. دیروز از ورود احمد رفعت خبرنگار بخش فردای رادیوی آزادی به تالار ملاقات روم پایتخت ایتالیا جلوگیری کردند.
بله فرهاد، احمد رفعت در روم ایتالیا به سر میبرد و برای بخش فردا گزارش تهیه میکند. دیروز هنگامی که وی با تمام اسناد آماده میخواست وارد محل ملاقات رهبران کشورها شود، با وی گفتند که اجازه ورود ندارد.
بعدتر معلوم شد که این کار بنا به درخواست جانب ایران انجام گرفته است و فعایار زیر سازمان خوراکی و کشاورزی سازمان ملل متحد که میزبان این ملاقات است از این کاری کردش پشیمان شده است.
بله، بلافاصله رسانه های ایتالیا و اروپایی چنین رفتار نسبت به خبرنگاری رادیوی آزادی را محدودیت آزادی بیان و خلل‌دار ساختن آزادی ها و دموکراسی در یک کشور اروپایی ارزیابی کردند. رادیوی آزادی به این پیش آمد زود واکنش نشان داد و آن در پارلمان اروپا و حکومت ایتالیا عکسی صدا به وجود آورد. ما برای گرفتن توضیحات بیشتر درباره این پیش آمد قبل از آغاز برنامه امون به استودیوی بخش تاجیکی شهیدی راد مسئولی بخش آسیای مرکزی رادیوی آزادی را دعوت کردیم و تلفنی با احمد رفعت در روم تماس گرفتیم تا در این باره صحبت مختصر انجام دهیم. سوال نخست ما از آقای رفعت این بود که پیشگیری کردن ایشان از ورود به محل ملاقات چه واکنش ها به بار آورد؟
جریان مسئله البته با عکس العمل شدید اتحادیه‌های خبرنگاری نه تنها ایتالیا بلکه حتی فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران هم که مرکزش در بروکسل در اعلامیه‌ای که منتشر ساخت تقاضا کرد که یک کمیسیون برای تحقیق در این رابطه تشکیل بشه، زیرا یک نهاد بین‌المللی اگر مقرش در یک کشور دموکراتیکه باید به ارزش‌های دموکراتیک احترام بذاره و نمیتونه جلوگیری کنه از ورود یک خبرنگار برای شرکت در کنفرانس مطبوعاتی. از جانب دیگر در پارلمان اروپا یکی از معاونین پارلمان اروپا آقای ماورو از این پارلمان خواست که از فاو بپرسه دلایل این تصمیم چه بوده تا بعداً بر پایه پاسخ فاو یا سازمان جهانی خاربار و کشاورزی بتونه در مورد روابطش با این سازمان تصمیم گیری کنه. چون اگر فاو به گفته آقای ماورو نخواد قوانین بین‌المللی در رابطه با آزادی بیان اجرا کنه، بنابراین نمیتونه در فضای جغرافیایی اروپا مقرش داشته باشه. همزمان البته اتحادیه خبرنگاری ایتالیا و سندیکای خبرنگاران ایتالیا هم در بیانیه‌های همین مسئله رو به همین نوع مطرح کردن. دولت ایتالیا یک اطلاعیه رسمی داد و گفت که به هیچ وجه در این تصمیم فاو دخالتی نداشته، و همچنین وزارت کشور ایتالیا، در حالی که وزیر خارجه ایتالیا آقای فرانکو فراتینی به سفیر ایتالیا در سازمان ملل متحد و در فاو دستور داد که در این مورد تحقیقات کامل انجام بده، علت این که از ورود من ممانعت به عمل اومد و پیدا کنه و بلافاصله به دولت گزارش بده. این داستان امروز قرار است بعد از ظهر در سنا و پارلمان ایتالیا مطرح شه و در حدود بیش از 110 روزنامه ایتالیایی هم این عدم ورود من به این کنفرانس انعکاس پیدا کرده، و همچنین تمام برنامه‌های رادیویی تلویزیونی ایتالیایی و حتی برخی از روزنامه‌ها و رادیو تلویزیون‌های اروپایی دیگر.
تشکر. اینجا آقای شهیدی هم حضور دارن در صحبت ما، چون آقای شهیدی مسئولیت بخش‌های آسیای مرکزی از جمله رادیو فردا را بر عهده دارن. ممکن است آقای شهیدی بگوید که همون لحظه‌هایی که رادیو آزادی از این خبر آگاهی پیدا کرد چه واکنش نشان داد؟
ما به محض اینکه اطلاع پیدا کردیم که همکار ما آقای رفعت همچین رفتاری باش شده در مقر فاو با مقامات مربوطه در ایتالیا، با سفارت آمریکا در روم، اتحادیه اروپا و سازمان‌های دیگر تماس گرفتیم که این جنگ‌ها رو محکوم بکنیم، چون ایشون خبرنگار رسمی رادیو فردا هستش در ایتالیا و در روم و تمام مدارک خبرنگاری رو همونطوری که پلیس ایتالیا هم گفته کامل داشتن و از ورود ایشون به سالن کنفرانس جلوگیری کردند. در عرض چند ساعت ما یک بیانیه مطبوعاتی از طرف رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، صادر کردیم و آقای جف گدمین پرزیدنت رادیو مخالفت شدید و اظهار تعجب شدید خودش رو از این عمل فاو اعلام کرد.
و آقای رفعت، شما از این واکنش، از آن تدابیری که بعد از این پیش آمد گرفته شد و راه را برای شرکتی شما در این سمیت یا ملاقات باز کرد، راضی هستید به هر حال؟
فاو در تماسی که پس از خروج آقای احمدی نژاد از ساختمان فاو با من گرفت و گفت میتونم در صبح روز چهارشنبه بازگردم، من پس از تماس با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاسخی بهشون دادم این بود که از این که این کارتو به ما میدن خیلی متشکریم، پس میدن، ولی کافی نیست و باید توضیح بدن رسما که به چه دلایلی به مدت 24 ساعت من مهمون ناخوانده بودم. چون من روز دوشنبه بعد از ظهر در کنفرانس مطبوعاتی که در همون فاو تشکیل شد و وزیر کشاورزی آمریکا حضور داشت توانستم برم، امروز چهارشنبه هم میتونم برم در کنفرانس و میزگرد در مورد جو و محیط زیست شرکت کنم، ولی درست دیروزی که آقای احمدی نژاد اونجا حضور داشتن نمیتونم برم. این مسئله رو فاو باید روشن کنه. بعد از اینکه روشن کرد، من برخواهم گشت به فاو برای دنبال کردن این نشست و این سامیت.
اضافه بکنم که ما هم از طرف رادیو با مسئولان فاو در تماس بودیم روز گذشته سه شنبه و امروز هم در تماس هستیم که این عذرخواهی رسمی رو فاو برای همکار ما آقای احمد رفعت بنویسه. و یک موضوع رو من تاکید میکنم که در اطلاعیه مطبوعاتی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی آمده و در وبسایت انگلیسی هم ما این موضوع رو پوشش کامل دادیم، این هست که فاو و پلیس ایتالیا از ورود یک خبرنگار بین المللی به سالن کنفرانسی که در خاک ایتالیا هست ولی سازمان ملل اتوریتی و مسئولیت اون ساختمان رو به عهده داره جلوگیری کرده، و این چیزیه که در اتحادیه اروپا، در دموکراسی های اروپایی دیده نشده در سالهای اخیر.
گفتگوی ما را با شهیدی ایراد، مسئول بخش‌های آسیای مرکزی رادیوی آزادی از جمله بخش فردا و بخش تاجیکی، و احمد رفعت، خبرنگار بخش فردای رادیوی آزادی در رومی ایتالیا می‌شنیدید.
رادیوی آزادی گوش می‌کند. پیام‌گیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
شنوندی محترمی، برنامه شامگاهی رادیوی آزادی هستید که مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود و برنامه را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. مجلس نمایندگان تاجیکستان مهلت عفو مالکیت را تا 6 ماه دیگر تمدید کرد. این هم در حالی است که پارلمان قانون درباره عفو شهروندان و شخصان حقوقی تاجیکستان برای قانونی کردن مال و ملک را سال گذشته به تصویب رسانده بود. هدف از صدور این قانون جلب مال و ملک غیر رسمی به گردش رسمی اقتصادی و تعیین صاحبانی واقعی آنهاست.
فرهاد، اینجا منظور از مالکیت غیر رسمی چی هست؟
منظور همان خانه یا سایر دارایی غیر منقول است که بعضی ها از راه های غیر قانونی صاحب شدند و مهلت به رسمیت درآوردن چنین مالکیت از 1 ژانویه سال جاری تا 1 ایون ادامه داشت. اما کارشناسان به موفقیت این تصمیم باور ندارند. چرا؟ پاسخ این سوال را بهترش در گزارش همکارمان اسلمی مومنزاد بشنویم.
پارلمان تاجیکستان مهلت عفو مالکیت و یا قانونی کردن اموال غیر مشروع شهروندان را تا 6 ماه دیگر تمدید کرد. تاجیدین تورایف وکیل پارلمان تاجیکستان میگوید اکثر شهروندان به دلیل مهلت کوتاه و غیر کافی نتوانستند مالکیتشان را به رسمیت درآورند و با این سبب پارلمان آن را با خواهش رئیس جمهور رحمان تا نیم سال دیگر، یعنی تا 1 ژانویه سال 2009 تمدید کرده است.
هم ابیکتیوی که در این مهلت پورا به قید گرفتن به آخر نرسید، نوبرامین با مهلت 6 ماه دیگر بود درست کردش. همه شهروندان جمهوری تاجیکستان، شهروندانی که به شهروند جمهوری تاجیکستان در جمهوری تاجیکستان زندگی کار میکنند، باید مال ملکشان را همشان باید که عقب بگذارند. همین قانون همینا در بر میگیرد و در نوبت خود عفو میکند.
تاجیدین تورایف وکیل پارلمان تاجیکستان صحبت میکرد. این در حالی است که پارلمان قانون درباره عفو شهروندان و شخصان حقوقی تاجیکستان برای قانونی گردانی مال و ملک را سال گذشته قبول کرده بود. هدف آن جلب کردن مال و ملک غیر رسمی و گردش رسمی اقتصادی و مقرر کردن صاحبان واقعی آنها بود. اعضای پارلمان تاجیکستان میگویند این قانون به منظور جلوگیری از گسترش فساد قبول شده است که بر اساس آن شهروندان با این شرط که مورد تعقیب قرار نخواهند گرفت می توانند مالکیت و دارایی خود را اعلام کنند. این هم در حال است که به عقیده کارشناسان این قانون اصلا به آنهای مربوط است که اموال و ثروت خود را یا در پی تجارت مواد مخدر یا براه فساد و رشوت خون کرده اند. یوسف احمدوف وکیل پارلمان تاجیکستان میگوید معرکه رسمی‌گردانی مالکیتی که با راه های غیر قانونی به دست آورده شده است به ثروتمندان امکان می دهد که ثروت خود را عفو کنند و افزود
شما دت ماشین دارید، دت ماشین جان نوری پرانوی سریفت که خود دولت شما اجازه کرد همش از نام خودتون گذارید میشه، یا زاود و فابریکا نام دیگه کسان، یا عکس ها نام دیگه کسان، مرحبت خواهید نام خودتون گذارید. یک اصلا همین مال ملک این یا چلو دارید ابواتون چلو مونگی حاضر همین بازار برید دیگه شما مقفت یک بالون کنه لکه شما رفته همون گفت که من ابو مال یک خوم چلو مونگی همون برید تا لگالیزاس کنم.
مقامات تاجیکستان از ارائه آن که در دوام 6 ماه چند شهروند تاجیکستان مالکیت غیر مشروع خود را رسمی کرده اند خودداری می نمایند. اما کارشناسان رسمی کردن مال و ملک غیر مشروع شهروندان را ادامه منطقی در سال 2003 قانونی کردن پولهای براه مختلف اندوخته ارزیابی کرده می گویند این اقدام به منفیت آنهای است که سالهای زیاد بدون پرداخت هر گونه مالیات و با شیوه های نامشروع ثروت گرد آورده اند. ولی آنها به آن باور ندارند که شخصان ثروتمند که در تاجیکستان اکثر منصبداران تاجیک و وزیران و حکمتداران به قطار آنها می درآیند مبلغ های خود را قانونی می گردانند. شاکرجان حکیم کارشناس مستقل می گوید ترس و هراس و عدم اعتماد ثروتمندان را نمی گذارد تا مالکیت خود را به دولت افشا سازند. آقای حکیم افزود
به هر صورت چند عامل ها و سبب ها هستند که
عملی ثمره بخش قانون به مانع شدند. از جمله نبودن اعتماد به مقامات رسمی دولتی و دویم معلوم است که اساساً شماره نهایت کمی مردم تاجیکستان از همین گونه امتیازها برخوردار بودند و مالکیت بیشتر از خود نمودند و این به جامعه معلوم میشه. با وجود اینکه یکی از شرطهای قانون این پنهان نگاه داشتن نام و نسب نفران مشخص است، ولی مردم اعتماد ندارد و احتمالیت تحت فشار قرار گرفتن آنها نیز است. از این خاطر نفرهای دارا از به رسمیت درآوردن مال و ملکشان خودداری کردند.
شاکرجان حکیم کارشناس مستقل صحبت میکرد. کارشناسان میگویند تمدید مهلت معرکه رسمی گردانی مال ملکی با راه دزدی و فساد و رشوه جمع آورده افراد ثروتمند تصمیم درست است، ولی در گمان است که اشخاص ثروتمند از آن خوشحال شوند. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تمدید مهلت عفو مالکیت از سوی پارلمانی تاجیکستان.
و هم یک گزارش دیگر از تاجیکستان. مسئولین نیروگاه برق آبی سنگتوده یک خبر دادند که بنیاد این نیروگاه با مشکلی مالی مواجه شده است. با گفته این منبع، برای ادامه کارهای ساختمانی نیروگاه در نیم سال اول سال جاری تقریباً از سرمایه گذاران مبلغ دریافت نکردند.
شنوندگان ما شاید در یاد دارند فرهاد که هنگامی با استفاده دادن چرخه اول یا اگریگت اول این نیروگاه، مسئولین اعلام داشته بودند که در انتهای ماه ایون یعنی همین ماه چرخه دوم و تا انتهای سال جاری خود نیروگاه سنگتوده یک قبل از مهلت پوره به کار خواهد درآمد.
با گذشت 5 ماه از این وعده ها، حالا از عدم سرمایه گذاری در کارهای ساختمانی نیروگاه مذکور صحبت می شود. و سبب قطع سرمایه گذاری چیست و آیا نبود مبلغ به جریان کارها در نیروگاه سنگتوده یک خلل وارد نمی کند و سنگتوده یک هم به گروه پروژه های ناتمام تاجیکستان می پیوندد؟
در این باره توجه کنید به گزارش همکاری ما برات یوسفی در دوشنبه.
شروع از ابتدای سال جاری سرمایه گذاری به ساختمان نیروگاه برق آبی سنگتوده یک به تاخیر افتاده و فعلا به یک مشکل اصلی بنیادی این نیروگاه تبدیل شده است. الکساندر کارشنیچنکا سرمهندس ساختمان نیروگاه برق آبی سنگتوده یک با تایید این خبر گفت اگر وضع به این صورت ادامه کند و در مورد سرمایه گذاری توجه جدی صورت نگیرد، انجام نیروگاه در مهلت تعیین شده زیر سوال قرار خواهد گرفت. او میگوید فعلا مشکل یک است، سرمایه گذاری. اکنون دستور شده است و نمایندگان مقامات مسئول به محل بنیاد نیروگاه آمده ایستادند و مطمئنم که چرخه دوم نیروگاه به استفاده داده خواهد شد. و مهم آن است که سرمایه گذاری باید جدی از سر گرفته شود، زیرا برای کارهای آمادگی و حتی دعوت کارمندان اضافی پول زیاد ضرور است. و دیروز به ما اطلاع دادند که راهی از سر گرفتن سرمایه گذاری به ساختمان را دریافت کردند و ما آماده اجرای کارها هستیم. ولی اگر برای بار دیگر در سرمایه‌گذاری اینچنین تأخیر و ما را فریب کنند، در مورد قبل از مهلت تعیین شده به استفاده دادن چرخه دوم حتی صحبت نخواهد شد.
По крайней мере, если нас второй раз обманут, то на третьем досрочном пуске третьего агрегата разговора не будет.
Александр Карашниченко, сармухандис сохтмони ниругоҳи барқи оби Санктуда 1. Дар ҳамин ҳол Раҳматулло Алҷонов, раҳбари кулли ҷамъияти кушодаи саҳоми ниругоҳи Санктуда 1, иллати аслии ҳудудан 6 моҳ ба таъхир афтодани сармоягузорӣ ба сохтмони ниругоҳи барқи оби Санктуда 1-ро дар таъхири нашри саҳмияҳои изофӣ унвон мекунад. با گفته او نشر اضافی سهمیه ها باید در ماه دکبر سال گذشته انجام می شد، ولی جانب تاجیکستان این کار را تا ماه اپریل با درازا کشیده باعث تاخیر سرمایه گذاری از بودجه دولتی روسیه گشته است. با اعتقاد آقای الجانوف این هم پس از حل مسئله 25% سهمیه های این نیروگاه را دریافت کردن تاجیکستان صورت گرفته است، زیرا می گوید تاجیکستان عملا 16% سهمیه ها را صاحب است و طی این مدت راه های تا 25% افزایش دادن سهم تاجیکستان در این نیروگاه پیدا کرده شد، زیرا با این مقدار سهم تاجیکستان حق نهایی آواز برای صدگذاری در جریان قبول قرارها را صاحب خواهد شد. برای ساختمان نیروگاه برق آبی سنگتوده یک سال جاری حدود 100 میلیون دلار آمریکایی از بودجه دولت روسیه باید سرمایه گذاری شود و همین مقدار در سال 2009. در همین حال رشید گولوف سرمهندس شرکت برق تاجیک میگوید تاجیکستان بر اضافه بخشیدن قرض روسیه باید به طرح نیروگاه سنگتوده یک 50 میلیون دلار سرمایه گذاری میکرد.
مبلغ باید دولت روسیه باشد. در اینجا باید یک قسمی از این مبلغ از طرف ترکستان جدا کرده می شد، چون که وقتی که این قرارداد آیدی ساختمان نیروگاه آبی سمتودا یک به امضا رسیده بود، یک قسم قرضی جمهوری تاجیکستان را در نزد فدراسیون روسیه 5 میلیون دلار باید حکومت جمهوری تاجیکستان بواسطه برای ساختمان نیروگاه آبی سنگتودا یک جدا میکرد. یعنی همین قرض روسیه بخشیدگی بود و با اون شرطی که همین مبلغ برای ساختمان نیروگاه آبی سنگتودا یک استفاده بوده میشه. اگر این مسئله حل شدگی باشد، طرف تاجیکستان اقتداری خودش به اجرا رسانده است، نباشد این مبلغ را پرداخت کنند.
رشید گولوف، سرمهندس شرکت برقی تاجیک: این در حالی است که به گفته مسئولین جمعیت سهامی سنگتودا یک، طی زمان تاخیر سرمایه گذاری ساختمان در این طرح متوقف نشده است، زیرا از ذخایر داخلی استفاده کردند. و اما میگوید با نزدیک شدن انجام طرح، تعداد کارمندان در ساختمان نیروگاه تا 66% کاهش داده شده است و پس از انجام در این نیروگاه تنها 60 نفر دائمی کار خواهد کرد. بر طبق نقشه نیروگاه سنگتودا یک باید تا ماه مارس سال 2009 کاملا مورد استفاده قرار بگیرد، ولی با منظور مشکلات شدید انرژی در تاجیکستان و درخواست جانب تاجیکستان تصمیم گرفته شده است که ساختمان نیروگاه مذکور تا ماه دکمبر سال جاری انجام دهند. برای یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
قطع موقتی سرمایه گذاری در ساختمان نیروگاه برق آبی سنگتودا یک و زیر سوال رفتنی سرنوشت بعدی آن.
بله فرهاد، فکر نمی کنید که حالا یک ترانه پخش کنیم و بعد از ترانه برنامه را ادامه دهیم؟
بله به فکرم این خیلی فکر خوب است، ولی بعد از ترانه ما برای پخش چی گزارش های آماده کرده ایم؟
موضوع گزارش های بعدی ما از این قبیل است.
کمک های قرغزستان به تاجیکستان.
آزادی 15 شهروند تاجیکستان و ازبکستان از غلامی در قزاقستان.
و محفل بزرگداشت از سالگرد رودکی در مسکو که حالا ادامه دارد.
و این هم ترانه.
چی خدای میکنی بیاری بریم ناشنای میکنی دوستتارم چرا از دلم جدا جدای میکنی با مرگ عشقت عاشق خدای میکنی بیاری بریم ناشنای میکنی دوستتارم
شنوندگان گرامی، شما برنامه خبری رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی آن را در پروگرام نور محمد خلزاده و در دوشنبه همکارم فرهاد میلاد بر عهده داریم.
برنامه را با گزارش‌ها از تاجیکستان ادامه می‌دهیم. بخش خصوصی و مبارزه علیه فساد چنین بود عنوان نشستی آموزشی که برنامه رشد سازمان ملل متحد با شرکت سرمایه گذاران خارجی و داخلی و تاجران برگزار کرد.
هدف از این نشست تامین شفافیت در بخش خصوصی و مبارزه علیه فساد است که به گفته دونالد براوزر سرمشاوری برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان در کنترل بخش خصوصی باید سهم اداره های دولتی کاهش داده و کنترل آن از سوی جامعه سازمان داده شود. به قول وی این تدبیر می تواند سطح فساد را پایین آورد. از این نشست همکاری ما در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان گزارش می دهد.
79% رهبران کارخانه ها و شرکت ها و همچنین تاجران فساد یا کروپسیا را یگانه مانعه در رشد اقتصاد در تاجیکستان خوانده اند. این پژوهش از سوی مرکز مطالعات استراتژیک تاجیکستان با پشتوبانی از برنامه رشد سازمان ملل متحد انجام شده است. بنابر نتایج این پژوهش برنامه رشد سازمان ملل متحد یک سمینار را تحت عنوان بخش خصوصی و مبارزه علیه فساد برگزار کرد که در این سمینار نمایندگان سازمان های سرمایه گذاری بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول، کارخانه سامان کپیتال و کارخانه الومینیم تاجیک تالکا و تاجران بخش خصوصی شرکت داشتند. دونالد باوزر سرمشاوری برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان هدف از این سمینار را چنین توضیح داد.
سمیسل اتوا بل особенی на одна фирму. Здесь Талко занимается руководить свою роль в частном секторе Таджикистана, как
هدف پایین آوردن میزان فساد با راه تامین شفافیت در بخش خصوصی و دولتی. برای مثال در این سمینار کارخانه تالکا شرکت دارد و سوالی مطروحه این است که آیا کارخانه تالکا قربان فساد است یا برعکس این کارخانه خود در این روند سهم دارد. کارخانه الومینیم تاجیکستان می خواهد در مبارزه بر ضد فساد در بخش خصوصی کمک کند. به این دلیل در این سمینار سهم دارد.
آقای باوزر گفت که فساد در رشد دولت صدمه جدی وارد میکند و در حال حاضر به یک مشکل فراملیتی مبدل شده است که با مبارزه مشترک و هماهنگ شده نیاز دارد و در فساد و مبارزه علیه آن بخش خصوصی نقشی مهم را ایفا میکند. از آقای باوزر پرسیدم که بخش خصوصی تنها بیش از 40% در اقتصاد تاجیکستان سهم دارد و بخش اعظم در اختیار دولت است و فساد نیز در ساختار دولتی وجود دارد. آیا در آن صورت شفافیت بخش خصوصی می تواند از فساد در میان مقامات دولتی جلوگیری کند؟ آقای باوزر در پاسخ به این سوال گفت.
Когда прокуратура занимается налоговой инспекцией или госфинансовым контролем,
شفافیت در بخش خصوصی خودسری ها و بی‌نظمی ها میان مقامات را از بین می‌برد. برای مثال دخالت دادستانی به مسئله انداز و سرمایه های دولتی را جز شانتاج چیز دیگری نمی‌توان خواند.
با اعتقاد دونالد باوزر سرمشاوری برنامه رشد سازمان ملل متحد، عدم شفافیت در فعالیت بخش خصوصی و فساد در میان مقامات دولتی با کاهش سرازیر شدن سرمایه های خارجی به تاجیکستان منجر شده است و با تاجیکستان توجه نکردن سرمایه های خارجی نیز به میزان بلند فساد در این جمهوری بستگی دارد. اما برخی از تاجران دلیل دیگری به تاجیکستان سرازیر نشدن سرمایه های خارجی را بر رقابت ناسالم در تجارت می دانند که به گفته سباحت رحیمزاده رئیس اسوسیاسیه زنهای تاجر تاجیکستان تجارت در جمهوری از سوی گروه های نزدیک به مقامات دولت کنترل می شود و به دیگران امکان فعالیت نمی دهند. سباحت رحیمزاده در این باره گفت.
مثال گویم که یک 3-4 سال پیش این گپ ها نبود. حاضر علاقه زنو آماده سن عرض با. که اگر اونا یکم کار را سر کردین شوان علاقه میگون که دست نزنید این مناپولی فلان اولاد. علاقه این پایمال کردنی حقوق های انسان میشود. نه این که فقط تجاره. با این سیاستی نادرست است.
دونالد باوزر سرمشاوری برنامه رشد سازمان ملل متحد نیز به همین نظر است. آقای باوزر در این باره گفت.
Что, конечно, я считаю, что есть в каждого государства бывшего союза, тем новое государство, которое использует...
Хама кишвархои сабиқи шуравӣ ба ин бемори гирифторанд ва иқтисоди соягӣ ё сиёҳ тавъам ба сиёсати давлат аст ва аз сӯи гурӯҳҳои наздик ба мақомот контрол мешавад ва дар ин раванд Тоҷикистон истисно нест.
با اعتقاد آقای باوزر از این لحاظ دولت تاجیکستان را ضرور است اصلاحات را در سیاست دولت پیاده کند که شفافیت فعالیت مقامات دولتی و بخش خصوصی را تامین کند تا در این جمهوری از فساد جلوگیری شود. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مبارزه علیه فساد در بررسی های کارشناسان.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید. www.azadi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. بانک های اسلامی طرز نوی سرمایه گذاری را مطابق به شریعت ارزیابی می کنند و می گویند چون این شیوه سرمایه گذاری برای مسلمانان سراسر عالم امکانی نوی مالی فراهم می آرد.
کارشناسان صاحب بانکی می گویند همین طریق نهادهای اسلامی مالی به بخش ناگذستنی نظام بانکی جهانی مبدل می شوند. همزمان تاکید شده است که تا حال بحثی مطابقت این برنامه ها به قرآن خاتمه نیافته است. در این باره توضیحات بیشتری داریم از همکارمان اسکندری خواجه میرزاده.
بالاروی نرخ مواد سوخت درآمد کشورهای سرشار از نفت و گاز خاورمیانه را به مراتب بیشتر کرد و اکنون مسلمانان ثروتمند عالم سعی دارند امکان نوی سرمایه گذاری مطابق به شریعت اسلامی پیدا نمایند. در نتیجه سرمایه گذاری های اسلامی در مرکزهای مالی جهانی از قبیل بریتانیا، شویتسریا، عربستان سعودی، امارات متحده عرب و سنگاپور رو به افزایش است. بعضی کارشناسان تخمین کردند که در دوام 20 سال اخیر نزدیک به 300 میلیارد دلار به حیث سرمایه گذاری اسلامی گردش دارد. شورای کلی نهادهای مالی اسلامی پیش بینی میکند که در طول 5 سال آینده سرمایه گذاری اسلامی از 1 تریلیون دلار هم بیشتر خواهد شد. جای یادآوری است که پسندازهای خصوصی در این حساب شامل نیستند. بر پایه آمار سازمانهای بین المللی مالی تا سال 2015 پسندازهای بیش از نصف مسلمانان عالم در بانکهای اسلامی جای داده می شوند. خلاصه امروز نظام بانکداری اسلامی با یک بخش نظام جهانی مالی مبدل شده است. آصف ممتاز رئیس بخش سرمایه‌گذاری های اسلامی بانک بریتانیوی HSBC می گوید سرمایه‌گذاری های اسلامی جای خود را پیدا کردند.
مردم زیاد از اقدامات کنونی بانک های اسلامی قناعتمند نیستند. آنها می خواهند نظام مدربه جاری شود، یعنی مفاد و ضرر تقسیم باشد. اما عادتا این نظام وجود ندارد و یا اگر وجود داشته باشد هم آن یک طرفه و بر ضد فردی پسنداز گذار است.
آصف ممتاز می افزاید هنوز هم بحث سرمایه گذاری های اسلامی به پایان نرسیده است. دین اسلام سرمایه گذاری در بخش های تولید الکل و قماربازی را من می کند. از این رو بانک باید به پسندازگذاران اطمینان دهد که سرمایه گذاری آنها به واسطه کسی در ساحه های مذکور وارد نخواهد شد. همچنان اسلام ریبا را من کرده است. به طور ساده گوییم سودخوری و یا گرفتن فایده از قرض من می باشد. کارشناس ساحه مالیه از هلند عبدالغفور می گوید
اگر ما نظام بانکی معمولی را تحقیق نماییم می‌بینیم که آن در طول هزارها سال رشد کرده است. بانکداری اسلامی باشد همگی 40 سال دارد. اکنون ما می‌بینیم که جای آن خالی نیست. اکنون ما با جریان اساسی همراه می‌شویم. برای دریافت جای پای کامل ما به افکار تازه احتیاج داریم.
در چنین حال اساساً پسنداز سرمایه‌گذاران بانک با تهدید روبرو می‌باشد. مایکل گاسنر مشاور یک بانک اسلامی میگوید اصول سرمایه‌گذاری اسلامی به اصلاحات نیاز دارد تا اینکه تقدیم قرض‌های خرد یا خود میکروکردیت‌ها به طبقه‌های کم‌بضاعت را تأمین نماید.
سرمایه‌گذاری در بانک‌های اسلامی که گفته می‌شود باید با نظرداشت شریعت اسلامی صورت بگیرد.
و اینجا شنونده ارجمند یک سری میزنیم به قرغیزستان. حکومت این کشور برای کمک به آسیب دیدگان سرمای زمستان گذشته تاجیکستان 100 تن آرد فرستاده است. همکار ما میراسراری فرغانی در گزارش خود از بیشکک پایتخت قرغیزستان میگوید این کمک بعد از ملاقات رهبران این دو کشور به تاجیکستان فرستاده می شود.
صبح روز چهارشنبه 7 اراده ماشین حامل مواد بشر دوستانه از شهر اوش قرغیزستان جانب مرز تاجیکستان روانه شد. گفته می شود که این ماشین ها 100 تن آرد را به تاجیکستان انتقال دادند که مورد احتیاج مردم این کشور همجوار می باشد. به اطلاع اینوره ایشان علیوه، سخنگوی وزارت خارجه قرغیزستان، این کمک در پی بازدید مقامات رهبری کشورش از ولایت سود تاجیکستان عملی شد.
Мы оказали гуманитарную помощь вследствие поездки нашего руководства страны в Хаджент.
خانم ایشان علیوه گفت کشورش آگاه است که در شروع سال روان سرمای شدید این ساله اقتصاد تاجیکستان را به خسارات زیاد مواجه نمود.
Мы узнали, что аномально холодная погода сложилась в январе-феврале 2008 года в Таджикистане.
Бар асоси суханони сухангуи вазорати хориҷии Қирғизистон бо дар назар дошти ҳусни ҳамҷаворӣ ва равобити неку дӯстонаи миёни ин ду кишвар ахиран ҳукумати Қирғизистон тасмим гирифт, ки барои мардуми ин кишвари ҳамҷавор кӯмаки башардӯстона расонад.
Учитывая наши добрососедские дружественные отношения, правительством Кыргызской республики было принято решение о направлении гуманитарного груза в республику Таджикистан.
Гуфта шуд ки ин маоди башардустона ро кормандони вазорати вази истирори Кыргызстан то Хужанд ҳамроҳӣ карданд. Бояд тазаккур дод ки риояи ҳусни ҳамҷавори дар миёни Таҷикистону Кыргызстан хеле хуб ба роҳ монда шудааст. Айнура Эшоналиева пиромон ин ҳамкорӣ изҳор кард ки тибқи мувофиқатномаи байни ду ҷумҳурӣ Тоҷикистон мукаллаф аст ки минтақаҳои бо вилояти суғд ҳам марзи Қирғизистонро дар фасли зимистон бо барқ таъмин намояд.
Это тоже знак сотрудничества и наших дружественных отношений.
Ба гуфтаи Айнура Эшоналиева, ин ҳамкориро низ мебояд натиҷаи робитаҳои дӯстонаи байни Тоҷикистону Қирғизистон арзёбӣ кард. Мирасоли Фарғонӣ, Радиои Озодӣ, Бишкек.
کمک قرغیزستان به تاجیکستان.
شنوندگان گرامی، شما متن گزارش های این مجله خبری و برنامه های دیگری رادیوی آزادی را در سامانه آن زیر این نشانی می توانید پیدا کنید: www.azadi.org. برنامه را ادامه می دهیم. طبق خبرهایی که امروز به دست ما رسید، در ولایت کوستانای قزاقستان 15 نفر شهروندان تاجیکستان و ازبکستان از غلامی یک کارفرمای محلی قزاق آزاد شده اند.
نور محمد، آیا معلوم نشده است که این غلامان آزاد شده کیستند؟
با احتمال قوی آنها مردی کاران یا مهاجرینی کاری می باشند که در جستجوی کار و به دست آوردن قوتی لایموت به قزاقستان رفتند، ولی از ندانستن قانونها و زودباوری به غلامی صاحب کار قزاق در آمدند. فرهاد بهتر است در این باره معلومات بیشتر را در گزارش همکارمان نصیب جان امانی در الماتا بشنویم.
حتما، در این گزارش گفته می شود که آنها کیستند، با چه سبب و چند سال در غلامی بودند.
بله، در این گزارش چیزهایی هست و بهتر است بشنویم. حالا
در ولایت کوستانای 15 شهروند تاجیکستان و ازبکستان از غلامی رها کرده شدند. طوری یلینا کشیرینا، سخنگوی اداره کارهای داخلی ولایت، در صحبه تلفنی با رادیو آزادی 4 ایون گفت این مهاجران را صاحب کار ماه اپریل سال روان از شهر اطراف به این ولایت آورده است. وی وعده داده است که آنان را با کار خوب و دستمزد کافی تامین خواهد کرد. مهاجران در کارخانه گوشت این صاحب کار که در شهرک امون قراغای ناحیه علیوکال جای گرفته است به کار آغاز کردند، ولی بیش از یک ماه از صبح تا شام مهنت کردند و اما ثمره زحمت خیش را ندیدند. به جای دستمز مهاجران را صاحب کار رنج عذاب می داد و با آنان چون با غلامان مناسبت می کرد. همه مردی کاران که سینشان از 16 تا 45 است و در بینشان یک زنی 41 ساله با شوهرش نیز بود، در یک حجره زندگی میکردند. همین طور صاحب کار نه فقط دستمزد وعده‌گی را به آنان نداد، بلکه از آنها طلب کرد که هر یکشان به او برای آزاد شدن $300 بدهند.
Предприниматель не только не выплатил людям обещанные деньги, но и в дальнейшем потребовал за свободу по $300 каждого.
Чун аз байн беш аз як моҳ мегузарад ва аз муҳоҷирон ба наздиконашон хабаре намерасад, хешовандон ба ҷустуҷӯи онон мебароянд. Яке аз хешовандони муҳоҷирон баъди ҷустуҷӯи зиёд ба корхонаи гӯшт меояд, вале соҳибкор аз ӯ барои 4 мардикори хешовандаш $600 талаб мекунад ва мегӯяд, ки ӯ муҳоҷиронро харидааст ва аз инро бояд он маблағро биситонад. اون مرد نایلاش طلب صاحبکار را میپذیرد و بعد به پلیس مراجعه میکند در نتیجه عملیات ویژه کارمندان بخش مبارزه علیه جنایت متشکل اداره کارهای داخلی ولایت کاستانای، صاحب کار هنگام گرفتن پول بازداشت می‌گردد. خانم کشیرینا افزود که در مورد صاحب کار با بند 128 قانون جنایی قزاقستان، یعنی از آزادی محروم کردن شهروند، پرونده جنایی باز کرده شده، الان کارهای جستجویی ادامه دارد. سخنگوی اداره کارهای داخلی ولایت تاکید نمود که در حالت پوره ثابت شدن اتهامات علیه این صاحب کار غلامدار، او را به مدت تا 5 سال از آزادی محروم خواهند کرد. به مردکاران از غلامی آزاد شده الان تا انجام پرونده جنایی خانه های علاهیده داده به آنان یاری طبی و روانی رسانده می شود. لازم به یادآوری است که در قزاقستان چنین حادثه های غلاموار استفاده کردن مهاجران کاری خارجی بارها رخ داده است. از جمله سال گذشته در شهر اکتوبه گروه جنایی را بازداشت کرده بودند که آن 17 شهروند ازبکستان را در حالت غلامی نگاه می داشت. مهاجران ازبک که با واسطه همدیارانشان به قزاقستان رسیده دچار خرید و فروش گردیده بودند، نهایت به دست یک صاحب حمام می افتند و او همراه با خویشاوندانش آنها را ظلم و استثمار می نماید. آنها بارها مردان را لتوکوب و به زنان دسترازی کردند. به اندیشه کارشناسان غالبا آن مهاجرانی که با راهی غیررسمی به جستجوی کار به کشوری دیگر میآیند به دست گروه های قاچاقبر میافتند و دچار عذاب و عقوبت های غلامی میگردند. همچنین به اندیشه اهل نظر در شهرهای ناآشنا برخی از رانندگان تاکسی که با گروه های قاچاقبر همکاری مینمایند مهاجران را به کارفرمایان و یا غلامداران نابرآمد میرسانند. از این خاطر مهاجرت بدون دعوت رسمی و استفاده از راه‌های غیر مجاز غالبا مهاجران را به حلقه پرپیچ‌وتاب و رهگم کننده غلامی گرفتار می‌سازد. یلنا کشیرینا سخنگوی اداره کارهای داخلی ولایت کاستانه تاکید می‌کند که مهاجران قبل از آغاز کار با صاحب کار باید به طور رسمی قرارداد نمایند تا به چنین وقتی غلامی نافتند. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، المعطا.
رهایی 15 شهروند تاجیکستان و ازبکستان از غلامی یک صاحب کار قزاق در قزاقستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورد موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای برنامه را با گزارش از مسکو ادامه می دهیم.
ها در مسکو در کاخ ادیبان روسیه با شرکت دانشمندان روسیه و تاجیکستان فرهنگیان تاجیک همایش بزرگداشت از 1150 سالگی ابو عبدالله رودکی سرآمد شعر تاجیکی فارسی را برگزار میکنند.
بله فرهاد، یک ساعت پیشتر یا ممکن است بگویم دو ساعت پیشتر میزی گیر در موضوع حیات و فعالیت رودکی به پایان رسید و حالا بخش دوم این محفل نیز ممکن است در حال پایان یابی است و در آن هنرمندان پرآوازه تاجیکستان جورابیک مرادوف، دولتمند خالف و افضل شاه شادیف محفل را با ترانه های مرغوب خود به اصطلاح گرم میکنند. ما قبل از برنامه با همکارمون محمد رحیمی سیدر در مسکو در این محفل که در این محفل شرکت دارد تلفنی تماس گرفتیم و از وی درباره این محفل بزرگ داشت توضیحات بیشتر خواستیم. اینک این مصاحبه.
همایش با ابتکار سفارت تاجیکستان در روسیه، پژوهشگاه خاورشناسی روسیه و اتحاد تاجیکستانی های روسیه برپا گشت. در نشست خاورشناسان شناخته روس از مسکو و لنینگراد اشتراک داشتند. از تاجیکستان محقق ادبیات کلاسیکی تاجیک استاد رسول خادیزاده، ادبیات شناس عبدالرحمن عبدالمنونوف، شاعر کمال نصرالله، پوبلیسیس عطا همدم شرکت کردند. سفیر تاجیکستان عبدالمجید دوستیوف گفت همایش در چارچوب جشن 1550 سالگی ابا عبدالله رودکی با قرار یونسکو برگزار می شود.
محمد رحیم، می خواستم سوال کنم در این محفل کی ها سخنرانی کردند و محتوای صحبت آنها از چه عبارت بود؟
در این نشست عالمان تاجیک استاد رسول خودیزاده، سفیر تاجیکستان در روسیه، اکادمیک اکادمی فنها زبانشناس میخائیل باگالیوف، و چند نفر دیگر صحبت کردند و محتوای صحبت این بود که اشعار استاد رودکی با بازنگری و تحقیقات های تازه به تازه نیاز دارد.
و محمد رحیم، ما میدانیم که اونجا شما در پهلویتان استاد هادی زاده را دارید، ممکن است که ایشان هم صحبت کنند و از زبان خودشان بشنویم که نظرشان درباره این محفل و عموماً حیات و فعالیت رودکی چی هست؟
بله استاد، آماده هستم برای صحبت و من گوشی رو خدمت شمید.
الو سلام استاد مهربان، خوب هستید؟ خیلی ممنون هستیم و شما رو به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم.
تشکر.
حال محمد رحیم همکاری ما گفتند که شما در این محفل سخنرانی کردید، ممکن است نظر خودتان درباره این محفل و عموماً نکاتی که بیان داشتید با چند جمله برای ما مختصر کرد بگویید، بفرمایید.
اول اینکه درود به شنوندگان زاده آزادی که از جشن روزدکی یک خبرنامه هم چیز دادن. دوباره اینکه ما البته در سجستان با آموزش روزدکی عالمان بسیار مشغول هستند، اما امروز که در مسکو این جشن سازمان داده شده است برای ما خیلی جالب بود که نظر شاعران، نظر عالمان روسیه و خصوصا آنهایی که از پیتربورگ در ساحه شخصشناسی کار میکنند مانند اکادمیک 90 ساله با گالیوف، برای ما خیلی جالب بود که اینها چی میگویند درباره روزدکی.
بله. به نظر شما شهرت و اعتبار رودکی خارج از قلمرو فارسی زبانان هم گسترش پیدا کرده است؟
اگر ما تاریخ رودکی آموزی را گیریم، رودکی آموزی از مملکت های شرق و از آلمان و فرانسه و انگلستان سر شده بود که آلمان بزرگ شروع کرده بودند. ما کمی دیرتر به آموختن رودکی سر کردیم، از استاد صدرالدین عیدی که رودکی را نه تنها همچون اساس گذار ادبیات فارسی تاجیک بلکه همچون شاعر ملی پرچم تمدن و ادبیات گذشته ما تبلیغ نمودند و امروز ما رودکی را نه فقط همچون اساس گذار ادبیات نظم فارسی تاجیکی بلکه همچون شاعر ملی خود ما جشن میگیریم و تجلیل میکنیم.
تشکر استاد مهربان، اگر ممکن باشد گوشی را دوباره به همکاری ما میدادید.
مرحمت.
تشکر. بله محمد رحیم، آنگونه که شما میگفتید این محفل از دو قسمت عبارت است، درباره قسمت اول صحبت کردید و قسمت دوم این محفل از چی عبارت است؟
قسمت دوم این همایش عبارت است از یک کنسرت بسیار گسترده با افتخار 1150 سالگی استاد رودکی. برای شرکت در این کنسرت استاد جوابید مرادوف، افضل شادیف و دولتمند خان آمدند و باید ذکر کرد که این چهارمین همایش در روسیه با افتخار 1150 سالگی استاد رودکی است.
تشکر، سلامت باشید و ما امیدوار هستیم که در برنامه فرهنگ و اندیشه رادیو آزادی مفصلتر در باره این همایش یا محفل رودکی، بزرگداشت رودکی شنوندگان ما معلومات خواهند گرفت. سلامت
بله
باشید.
بله، این آمادگی را داریم.
شنوندگان گرامی، بار دیگر یادآوری میکنیم که گفتگوی ما را با همکارمان محمد رحیم سیدر در مسکو از تالار ادیبان روسیه میشنیدید، از محلی که حالا محفل بزرگداشت رودکی ممکن است در حال پایان یابی باشد. و با همین گزارش برنامه های شامگاهی امروز را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما ساعت 6 بامداد به وقت دوشنبه آغاز می شود.
با امید روز و روزگاری خوش به یکایک شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم فرهاد میلاد در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ. شب خوش.